نمایش. گوستاو لوبون مورخ، جامعه شناس، فیلسوف و پزشک فرانسوی بود که در سال 1841 در فرانسه متولد شد. لوبون مطالعات گسترده‌ای درباره اسلام و تمدن مسلمانان انجام داد. در آثار گوستاو لوبون تعصبات یک جانبه و منفی درباره اسلام به چشم نمی‌خورد و این مهم از ویژگی‌های منحصر به فرد این پژوهشگر فرانسوی است که در کمتر پژوهشگری دیده می‌شود.
گوستاو لوبون می‌نویسه: ما چون به قواعد و عقاید اساسی قرآن مراجعه کنیم، ممکن اسلام را صورت آشکاری از مسیحیت بدونیم. ولی با این حال اسلام با مسیحیت در بسیاری از مسائل اصولی اختلاف نظر داره، به ویژه درباره توحید که ریشه اساسیه. زیرا آن خدای یگانه‌ای که اسلام مردم رو به اون دعوت میکنه، خدایی که بر همه چیز مسلط و بالاتر از همه است. و این افتخار تنها بهره اسلامه که نخستین دینیه که توحید رو در جهان آورده و باید در این باره به خود ببانه.
گوستاو لوبون معتقده که سهولت بی‌نظیر اسلام بر اساس توحید خالصه و رمز پیشرفت اسلام هم در همون سهولت و آسانی بوده. پی بردن به اسلام به همین دلیل بسیار آسانه. اسلام از مطالبی که عقل سلیم از پذیرش اون خودداری میکنه و در ادیان دیگه نمونه های اون بسیار کاملا مبراست، یعنی تناقضات و پیچیدگی هایی که غالبا در کشها و آیین های دیگه دیده میشه، در دین اسلام وجود نداره. اینکه خدا یگانه است، مردم همگی در برابر خدا یکسانند و با انجام فرایض دینی به سعادت میرسن، از مهمترین ارزش های دین اسلامه.
گوستاو لوبون درباره پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله می نویسه: اگر بخواهیم ارزش اشخاص را به کردار و آثار نیکشان بسنجیم، مسلماً حضرت محمد بزرگترین مرد تاریخ است و بعضی از دانشمندان غرب با دیده انصاف بدان جناب نگریسته و بسیاری از مورخان را نیز تعصبات دینی مانع از اعتراف به فضیلت او گشته و پرده‌ای در جلو دیدگانشان آویخته است.
دکتر گوستاو لوبون سرانجام در 13 دسامبر 1931 میلادی در 90 سالگی در نزدیکی پاریس درگذشت.
هجده و 34 دقیقه و 25 ثانیه است. با کشتی نجات از رادیو نمایش در کنار شما سوگواران عزای آقای امام حسین علیه السلام هستیم. ارتباطون برقرار شده با جناب حجت الاسلام المسلمین حاج قاضی باقری عزیز. سلام، عصر شما بخیر، این ایام رو تسلیت میگم.
سلام، عرض ارادت، عرض تسلیت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی خیلی متشکرم جناب باقری. امروز روز 4 محرم هست و منتسب است به جناب حر ابن یزید ریاحی، اون کسی که به حال آمد در پیشگاه آقای امام حسین توبه کرد و برگشت و در واقع در همان زمان هم شهید شد، شاید جزو اولین شهدای کربلا باشد. حالا در مورد شخصیت حر و یا اصولا مسئله حریت و آزادگی برای ما صحبت می‌فرماید و یا هر مطلب دیگری که مورد نظر خود حضرت عالی است.
بسم الله الرحمن الرحیم، باز مجددا تسلیت عرض می‌کنم ایام سوگواری سید سالار شهیدان ابو عبدالله حسین. جناب حر در کربلا خودش یه جریانی است، اونم اینه که آغوش باز امام حسین برای همیشه به روی همه باز هست، یعنی راه ارتباط با خدا برای برگشت از گناهان و خطاها و اشتباهات و تقصیرات که بخوایم سو خدا بیاییم، بخوایم برگردیم، بخوایم توبه بکنیم، از طریق و از در امام حسین میتونیم بیاییم و این برای همیشه باز هست. جناب حر فرمانده لشکر نیروی عرض مونم که ابن زیاد و یزید بود، راه رو به روی امام حسین بست، بعد پشیمان شد، پشیمان که شد راه برگشت رو پیش کرد، مرددم بود که بیاد، اگه بیاد امام حسین میپذیره یا نه، دل شزد به دریا، به بهانه‌ای که اسبها رو آب بدن از لشکر ابن سعد جدا شد، خودش، برادرش، پسرش، بعضان هم فرمودن غلامی داشته، اومدن به حالت خاصی هم اومد، چکمه‌هاش در آورد از گردنش آویزون کرد، شمشیر شمایل کرد از گردنش آویزون کرد، سپرش واژگون کرد، با یه حالت خاص تضرع و التماسی اومد نزدیکای خیمه امام حسین که رسید، آخرین حرف اول گفت، گفت حسین آیا توبه منو میپذیری؟ آیا منو میپذیری؟ حضرت فرمود البته میپذیرم، خیلی خوش آمدی. خور به مرزی که حر رسید خدمت امام حسین عرض کرد که آقا من همونیم که آب رو به روش ما بستم، زن و بچه تو بیابون در یه شرایط سختی قرار دادم. حضرت فرمود دیگه از این صحبت ها رو نکن، تو به سوی ما آمدی، سر تو بردار بالا، من از گناهت گذشتم، من از خطات گذشتم. این برای همیشه پیام هست، کسی به طرف امام حسین بیاد گریه بر امام حسین، عزاداری بر سید الشهدا. کربلای امام حسین، روزه امام حسین خودش یه دریای عظیمیست برای پاک شدن. اجازه بفرمایید نکته دیگه ایرم در این ارتباط عرض بکنم.
خواهش میکنم.
وقتی جناب حر مطمئن شد که امام حسین از اون گذشته و او را عفو کرده و بخشیده، عرض کرد که آقا تنها چیزی که من میتونم در قبال این آقایی و مرحمت و بزرگی شما تقدیم کنم، اونم جان ناقابل من هست، اجازه بدید من برم میدان. باز این نکته رو دقت بفرمایید که امام حسین علیه السلام فرمودن که حر شما مهمان مایید، در مرام ما خاندان اهل بیت این نیست مهمان رو سپر بلا کنیم، شما بمونید. و بعضا هم فرمودن که امام پیشنهاد دادن، فرمودن که اگر میخوای جان سالم به در ببری از این معرکه، بیا من نامه می‌نویسم به برادرم محمد حنفیه، از این معرکه برو بیرون، چون اینا شما رو میکشن، شما یه ساعت قبل جزو اینا بودی، فرمانده لشکر اینها بودی، الان طرف من آمدی، اینا شما رو سالم نگه نمیدارن. بعد اینجا دیگه حر بیشتر منقلب شد، گفت حسین من همون کسیم، آب رو برود بستم، باید دشمنی کردم، زن بچه در این وادی و در این بیابان با مشقت نگه داشتم، شما در صدد این هستی که من جان سالم به در ببرم. این دیگه نهایت آقایی امام حسین، نهایت بزرگی امام حسین. این مطلب اگر اجازه بدید امروز رو هم بعضن ارزم بزرگ تا احوال طفلان زینب رو هم میفرماین. چون زینب و کبرا سلام الله علیها حق بزرگی به گردن بشریت داره، نه به گردن شیعه و مسلمان. اگر حضرت زینب و کبرا نبود و پیام آزادگی و پیام ابا عبدالله الحسین رو نمیرسون، کار در کربلا تمام شده بود. امام شهید کردن، سر از بدن شدا کردن، بر بدنش عصب داختن. از ظاهر ارزم بزرگتون که کربلای اون روز اینه که اونا پیروز شدن، درسته؟
بله.
ولی حضرت زینب و کبرا هست که از روز عاشورا دیگه مأموریت شروع میشه، پیام عاشورای امام حسین رو ببره به همه جا، خطبه بخونه، زن و بچه رو سرپرستی کنه، پرستاری کنه، به اینها برسه، مراقب امام سجاد باشه. خودش داغ دیده، داغ دو تا جوان دیده، کم نیست. داغ یه جوان مادر رو از پا میندازه، این داغ دو جوان دیده. داغ چند تا برادر دیده، داغ چند تا برادرزاده دیده، با همه این داغ و مصیبت هایی که دیده، حضرت تمام سعی و تلاشش این پیام عاشورایی امام حسین به گوش جهانیان برسه. فلزا تحمل میکنه کتک خوردن را، عرضم زعذیت را، گرسنگی را، تشنگی را، اسارت را، همه اینها رو به جان میخره که تا پیام ابا عبدالله الحسین رو برسانه و میرسانه و در این موضوع هم پیروز میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون حاج آقای باقری، محبت
سلامت تندرست باشید. التماس دعا داریم. خیلی لطف فرمودید. خواهش منم. خدا حافظ.
متشکرم از همراهی شما. 18:41 کشتی نجات رو از رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. از شما پرسیدیم که کدام یکی از مجموعه تلویزیونی و آثار سینمایی که درباره کربلا و عاشورا و ماه محرم ساخته شده بیشتر مورد توجه شما بوده، دلیلش رو هم لطفا برای ما ذکر کنید. آقای خسرو خورشیدی از شیراز نوشتن که روز واقعه فیلمی بود که سرآمد فیلم‌های مذهبی است و روی بنده کمترین بسیار تاثیرگذار بود و ای کاش ما هم بتونیم این گونه باشیم. آقای محمود قربانی از اندیشه نوشتن که مختارنامه و مجموعه شب دهم، ولی مختارنامه بیننده ها را به اون روزها نزدیک تر میکنه، مخصوصا برای بچه های کم سن و نوجوان ما بسیار بسیار مناسبه. 0935 و شماره پایین 9120 هم نوشتن مجموعه مختارنامه، چون ارتباطی که با این مجموعه پیدا کردم یک ارتباط قلبی بود و بقایی رو به وضوح به تصویر کشیده بودن و انتقامی که باید به خونخواهی از امام حسین گرفته می شد و قاتلان امام حسین رو باید به قتل می رسوندن، در این مجموعه توسط مختار که قهرمان این مجموعه بود انجام شد و قاتلان سید و شهدا و یارانشون به سزای اعمال خودشون رسیدن. ما هر روز در برنامه کشتی نجات پای صحبت‌های انسان‌هایی می‌شنیم که تازه مسلمان شدند، از کشورهای مختلف و از مذاهب گوناگون به دین اسلام گرویدند و امشب هم بخشی رو آماده کردیم، فردی مسلمان از کشور پرو.
خودتون رو معرفی می‌فرمایید.
اسم من ابل سالیناس است. من اهل کشور پرو هستم. پرو در امریکای جنوبی قرار داده است. ما اولین شیعیون از کشور پرو هستیم.
چطوری با اسلام و شیعه آشنا شدید و مسلمان شدید؟
قبلا مسیحی بودم، مسیحی کاتولیک. بعدا با اسلام آشنا شدم. قبلا میدونستم که اسلام یک دینی بود، اما نمیدونستم شیعه سنی بود. بله، اما با دوستان یا برادران سنی ها هیچ وقت من آشنا نداشتم. اما اولین بار که اسلام شیعه رو شناختم، من قبول کردم، چون دلیل خوب داره که ما میتونیم بپذیریم این دین اسلام.
شما قبل از اینکه مسلمان بشید دوستانتون مسیحی بودن، وقتی متوجه شدن که مسلمان شدید چه برخوردی با شما داشتن؟
وقتی من مسلمان شدم دوستان، برادران، خانواده اول میگفتن، چون به خاطر سیاست مثلا خبرنگار اسلام نشون میدن مثل تروریست مثلا، این دوستان، خانواده، برادران گفتن چرا به سمت این مردم رفتی که بینشون خودشون میزنن بعد خون میریزن. مثلا این چیزی هست که در اینترنت شبکه‌های مختلف نشون میدن مثلا برای اون طرف دنیا. ما که کم کم به سمت اسلام اومدیم بعد کم کم میشناسیم، ما توصیه میدیم که اینجوری نیست، آخر اسلام اینجوری نیست. ما مثلا به یک دوستان میگیم چرا اینجوری صحبت میکنی که ما تروریست هستیم یا این هستیم اون هستیم. شما یک روز از شما یا وقت دادی برای صحبت کردن با یک روحانی مثلا، با یک مسلمانان، با یک مسلمان صحبت کردین، ما میپرسیم جوابش چیه؟ هیچ وقت. قرآن میشناسی؟ خوندی قرآن؟ اطلاعات درباره قرآن جستجو کردی؟ ما میپرسیم جوابش چیه؟ هیچ. پس آخر نمیتونی صحبت کنی، اول ببین، جستجو کن، پیگیری کن، مثلا ببین بعد صحبت میکنی. اینجوری مثلا ما جواب دادیم. خود خانواده مثلا، به خانواده ما گفتیم، به پدر مادر مثلا وقتی که میگن چرا رفتی به دین دیگه، چی دین دیگه، مسیحیت چی دین هست، من میپرسم به پدر مادر، این شما که مسیحی هستید این دین از کجا اومد؟ آخر نیومد از اون طرف دنیا. بعد الحمدلله خودشون، خانواده، دوستان، برای این همه که به من که با من اختلاف داشتن خودشون به سمت اسلام اومدن. الان مثلا یک گروه بزرگ دارم که تبلیغ میکنم، همه این کسانی که مخالفت با من، با انتخاب من بودن، خودشون اومدن به سمت اسلام، خودشون میخوان که من بیشتر توصیه میدن درباره اسلام، خودشون مسلمان شدن. الان الحمدلله این کار خداست.
همچنان با کشتی نجات همراه شما این بخش دوم این گفتگو رو به اتفاق می شنویم.
امام حسین علیه السلام رو کی شناختید؟ چطور شناختید ایشون رو؟
بعد از شناختن یکم درباره معارف اسلام، من درباره زندگی امامان شنیدم. برای من درباره ائمه میگن امام، برای من خیلی عجیب بود. همه امام بعد از پیامبر 12 امام اومد، بعد یکیشون که خیلی معروف بود امام حسین. وقتی که خوندم درباره امام حسین، دیدم مثلا همه زندگیش چجوری بود، چرا مثلا به این رژیم یا دولت جسید مثلا مخالفت کرد. چون من مثلا من فکر زیاد فکر میکنم، من هیچ وقت این کارو نمیکنم، چون یک سخته، مشکل. کیه میتونی یا کیه میتوند کل زندگیش به این سمت میرخد؟ فرسان، بچه، خانواده، خود زندگیش، این کشته، این شهید شدن هم روخت نبود. یک طوفان میزنن به شما میمیری، تمام شد آخر. اما این زندگی امام حسین نه، خیلی سخت بود، نه فقط درد بدن، اما درد از دیدن خانواده چطور شهید میشن، چجوری مثلا این سختی ها میکشیدن، دیدن که بچه ها از تشنگی میمیره مثلا کی میتونه تحمل کنه؟ نه فقط از تشنگی، مثلا تیغ زدن کی میتونه تحمل کنه؟ یک کسی که میتونه تحمل کنه دستشون بالا میبرن. نمیشه، من خیلی فکر میکنم اینو نمیشه. چجوری امام حسین این کارو کرد؟ این قدرت روحی خودش بود، اعتماد به خدا، اعتماد به روح خدا. بله، برای ما این خیلی درسه. ما باید بفهمیم چجوری امام حسین زندگیش به سمت خدا داد، از روح خدا. اما این قدرت روحی است، قدرت اعتماد به خدا. درس برای کل دنیاست، نه فقط برای مسلمانان، برای همه مردم دنیا این یک درس است. من که رشته علوم سیاسی خوندم، برای من این خیلی کمک است برای درسم، بعد برای زندگیم که من مسلمان شدم. مثلا ما هر جا هر راه که میریم، امام حسین در ذهن ما باید بشه که مخالفت ظلمکار، مخالفت ظلم باید بشیم همیشه. ظلم اندازه کوچیک هم بشه یا بازار هم بشه، ما مخالفت ظلم باید بشیم در این دنیا. اینو متوجه شدم و به خاطر امام حسین بیشتر به سمت اسلام علاقه داشتم، به سمت اهل بیت مثلا.
عنوان آخرین سوال، مهمترین پیام شما به جهانیان چیه؟
مردم نباید متعصب یک گروه یا دین باشن، اول انسانیت باید داشته باشن قبل از دیدن دین یا اسم گروه های دین مذهب مختلف بشه. مثلا باید ببینن انسانیت و خدا. خدا یکی است برای همه، برای همه آدم انسان یکی هستیم، ما فرق نداریم، فقط نظرات مختلف داریم یا فکر دیگه. این فقط این که ما رو جدا میکنه، اما خود جنسیت انسان یکی هستیم، فرق نداریم. یا کسی میتونه بیاره یک کسی که غیر از انسان باشه، از نظرات این مثلا. پیام من هست که انسان، مردم باید انسانیت باید پیدا کنیم، بعد از این خدا هست. میدونیم اول انسانیت، خدا هست، بعد هر دینی باشه ما باید احترام بگذاریم بین ما. این مهمه به نظر من. اما انسانیت باید، من این کلمه انسانیت خط میکشم از پایین، میگم که این مهمه برای همه. الحمدلله ما یک چراغ راهنمایی، چراغ داریم که اسلام شیعه هست، که به نظر ما کامل است.
عاشورا به روز و کربلا به جغرافیا نیست که محدود به مقیاس های زمینی باشه. عاشورا یک مکتبه و کربلا منطق ناطق زمین. به همین دلیل هم هست که عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام تنها برای شیعیان و مسلمانان مقدس و الهی نیست. کم نیستن دانشمندان و اندیشمندان مسیحی که با مطالعه و بررسی قیام امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دست به تحلیل موشکافانه این واقعه بزرگ زدن و در این باره کتاب‌ها و مقاله ها نوشتن.
جورج سمعان جرداخ، نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس مسیحی لبنانی، یکی از همین اندیشمندانیه که نتونست در مقابل مکتب اهل بیت علیهم السلام سکوت کنه. همه ما جورج جرداخ رو با کتاب امام علی صدای عدالت انسانی میشناسیم. کتابی شش جلدی که درباره شخصیت و سجایای والای مولای متقیان حضرت علی علیه السلام با قلم نویسنده مسیحی نوشته شده.
اما جالبه بدونین که جورج جرداخ درباره امام حسین علیه السلام هم مطالعه داشته و حماسه عاشورا رو از نگاه متفاوتی بررسی کرده. جورج جرداخ درباره دشمنان امام حسین علیه السلام اینگونه می نویسه:
یزید وارث همه بدیهای اسلاف خود بود و بر آنها نیز فزونی داشت. از هر نوع شرارت و فساد و اعمال شیطانی که دیگر مردمان بدکار و بی‌آبرو دارند، یزید بهره گرفته بود. آن اندازه که یزید شیفته لذت و شهوت بود، دیگران نبودند. یزید لشکر زهر ناب داشت. در عصر او تعصب جاهلیت اموی کامل شد. کسی از اخلاق انسانی بی بهره تر از یزید نبود، همان که فاجعه کربلا را برپا کرد. هیچ کس در خلق انسانی کامل تر از حسین ابن علی علیه السلام نبود که در آن واقع شهید شد. در یزید همه صفات زشت و ننگین ریاست طلبی، سودجویی، خونریزی و بی ارادگی وجود داشت.
جورج جرداغ در ادامه می نویسه: در آن طرف فرزندان علی علیه السلام همه به صفات عالی و ستودگی انسانی، خلق کریم، شجاعت، آزادگی و شهادت آراسته بودند. حسین علیه السلام در شب آخر عمر به اصحاب اندکش گفت: از من جدا شوید و جان خود را حفظ کنید. اما اصحابش راضی نشدند مگر جان در راه او بدهند. مسلم ابن اوسجه گفت: چگونه تو را رها کنم که حق تو را ادا نکرده ایم؟ ما با نیزه و شمشیر و سنگ با دشمن تو می جنگیم. وقتی او جان به جان آفرین تسلیم می نمود، حبیب ابن مظاهر گفت: ای مسلم، در پی تو خواهم آمد که حر ابن یزید ریاهی چون زشتی اعمال یزید و یاران او را با فضائل پسندیده حسین و جان نساری اصحاب او را دید، دلش بیدار شد و از مناسب دنیا گذشت. یاران حسین شهادت در راه او را غایت شرف و مجد می دانستند.
در بورسه، در شهر بورسه، در خانقاه اخی شمس‌الدین که از بزرگان فتیان بود منزل کردیم. روز عاشورا تهیه فراوانی دیده، وجوه لشکریان و اهل شهر را برای افطار دعوت کرده بودند. در این مجلس قاریان با آوازهای خوش قرآن خواندند و آنگاه مجد الدین قونوی واعظ به سخنرانی پرداخت و بسیار خوب از عهده برآمد. از مزارات متبرکه مشهد عظیم الشأن مقدسی است که مدفن سر امام حسین ابن علی علیه السلام است. این مشهد رباطی وسیع و بسیار عالی دارد که بر درهای آن حلقه ها و صفحه های نقره کار گذاشتند و احترام و تعظیمی را که سزاوار چنان مقامی است درباره آن مرعی می دارند. دیگر تربت خانم نفیسه دعا دختر زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام که بانوی عبادت پیشه و مستجاب الدعوه بوده است. بنای تربت بسیار زیبا و نورانی است.